اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام خداوند بخشنده مهربان، خداوند پاک و بی همتا. سلام به شما خوبان، شما همراهان گرانقدر و صمیمی، دوستان و یاران همیشگی گفتارهای رادیو تاجیکی. از اینکه قصد همراهی با ما را دارید سپاسگزار هستیم. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما عزیزان در پنجشنبه 11 دی ماه سال 1399 هجری شمسی که برابر با 16 جمادی الاول سال 1442 هجری قمری و 31 دسامبر سال 2020 میلادی. سپاس از همراهی شما خوبان، دعوت میکنم در آغاز برنامه ها با هم گوش جان بسپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید دوستان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني وكنت عليهم شهيدا فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. و آنگاه که خدا به عیسی ابن مریم گفت: آیا تو به مردم گفتی که مرا و مادرم را غیر از خدا به خدایی بگیرید؟ گفت: و پاکی یاد می کنم تو را، سزاوار نیست که چیزی بگویم که شایسته آن نباشم. اگر من چنین گفته بودم تو خود می دانستی، زیرا بر آنچه در ضمیر من می گذرد آگاهی و من از آنچه در ذات توست بی خبرم، زیرا تو داناترین کسان به عیبها هستی. من به آنان جز به آنچه تو فرمانم داده بودی نگفتم. گفتم که الله پروردگار من و پروردگار خود را بپرستید و من تا در میانشان باشم نگهبان عقیده آنها هستم و هرگاه مرا بمیرانی تو خود نگهبان عقیده آنها هستی و تو بر هر چیز آگاهی. راست گفت پروردگاری بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
یاران صمیمی، به صبحگاه رادیو تاجیکی خوش آمدید. برنامه‌ای که امروز تقدیم حضورتون می‌گردد تقویم تاریخ است. تکرار غریبه خراسان، پس از آن برنامه ادبستان و بخش پایانی هم بخش سیاسی است. دعوت می‌کنم اینک شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
به نام خدا. دوستان عزیز شنونده سلام، من علیرضا جاودانی با برنامه دیگر از برگ تاریخ امروز پنج شنبه 11 دی ماه سال 1399 هجری شمسی برابر با 16 جمادی الاول سال 1442 هجری قمری و مطابق با 31 دسامبر سال 2020 میلادی در خدمت شما هستم. 1161 سال پیش بنابر اقوال تاریخی در چنین روزی 16 جمادی الاول 281 قمری ابو حنیفه دینوری ادیب، منجم و ریاضیدان مسلمان درگذشت. ابو حنیفه احمد ابن داوود دینوری از فلاسفه و حکما و ریاضیدانان قدیمی مسلمان می باشد که در دینور در کرمانشاه در حدود سال 222 قمری متولد شد. او دانشمند مشهور عصر سامانیان است که در نحو، لغت، منطق، نجوم، هیئت، حساب، هندسه، تاریخ یگانه زمان بود. دینوری گیاهشناس، مورخ، جغرافیدان، ستاره‌شناس و ریاضیدان، نحوی و لغتشناس بوده و به علوم هند آشنایی داشته است. یکی از آثار معروف او کتاب و نبات است که به شناخت گیاهان اختصاص داشته و به تأیید کارشناسان این رشته دینوری اطلاعات مندرج در این کتاب را بر اساس تحقیق و تتبع خود استخراج نموده است. الاخبار و التبال، الفصاحه، الشعر و الشعرا و البلدان از دیگر آثار اوست. یکصد و شش سال پیش در روز 11 دی 1293 هجری شمسی در پی آغاز جنگ جهانی اول ارتش عثمانی از شمال غرب به ایران حمله کرد و دو شهر تبریز و ارومیه و برخی نواحی دیگر را اشغال نمود. در حالی که ایران رسماً سیاست بی‌طرفی در جنگ را اعلام کرده بود، در آن زمان به دلیل ضعف خاندان قاجار و حوادث پس از انقلاب مشروطه در ایران، ارتش ایران توانایی مقابله با متجاوزان عثمانی را نداشت. چندی بعد ارتش روسیه که در جبهه متفقین بود به مقابله با نظامیان عثمانی برخاست و آنها را از برخی مناطق اشغال شده عقب راند. روسها که از گذشته حضوری استعماری در ایران داشتند به پیشروی خود ادامه دادند و بخش‌های دیگری از ایران را اشغال کردند و تا نزدیک تهران پیش آمدند. با وقوع انقلاب کمونیستی سال 1917 سربازان روس به تدریج از ایران خارج شدند و نظامیان عثمانی نیز در پی شکست در جنگ جهانی اول ایران را ترک کردند. اشغال نظامی ایران توسط روسیه، انگلیس و عثمانی موجب کشتار مردم و قحطی گسترده‌ای شد که جان بسیاری را گرفت. بیست و یک سال پیش در روز 31 دسامبر سال 1999 میلادی بوریس یلتسین رئیس جمهوری روسیه استعفا کرد و ولادیمیر پوتین جانشین وی شد. یلتسین که مدتی دبیر کل حزب کمونیست مسکو بود، خواستار شتاب بیشتر در اصلاحات گورباچف، آخرین رئیس جمهوری شوروی بود و به همین دلیل در سال 1987 از کار برکنار شد. یلتسین در ژوئن سال 1991 به ریاست جمهوری روسیه برگزیده شد. وی که از حمایت غرب برخوردار بود، پس از تجزیه شوروی در دسامبر سال 1991 همچنان رئیس جمهوری روسیه باقی ماند و امیدوار بود با استفاده از کمک‌های مالی غرب روسیه را از بحران اقتصادی نجات دهد. اما دولت‌های غربی به وعده‌های خود عمل نکردند و یلتسین در نهایت شکست خورد. حمله به جمهوری خودمختار چچن در سال 1994 از وقایع مهم دوره ریاست جمهوری یلتسین به شمار می رود. عزیزان، این بود برنامه امروز پنجشنبه 11 دی ماه سال 1399 هجری شمسی برابر با 16 جمادی الاول سال 1442 هجری قمری و مطابق با 31 دسامبر سال 2020 میلادی. خدا نگهدار.
یاران صمیمی، دعوت میکنم تکرار غریب خراسان را همراهی بفرمایید.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به اینکه زیر سایه ایشون هستیم. مجری او بود.
غریب خراسان.
به نام خدایی که نام و یادش سرآغاز تمام خوبی هاست. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان و با گفتار غریب خراسان در خدمت شما خوبان هستیم. دوستان، در این گفتار از ویژگی ها و فضایل اخلاقی امام مهربانی ها امام رضا علیه السلام با شما صحبت می کنیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. و اما خورشید هشتم، امام رضا علیه السلام، زیباترین الگوی زندگی. زندگی با برکت امام هشتم آقا علی ابن مصر رضا علیه السلام در بردارنده یاقوت‌های چشم نوازی از سبک زندگی اسلامی است که تحسین و تمجید هر انسانی را به دنبال دارد، به طوری که نه فقط عالمان شیعی بلکه بزرگان اهل سنت نیز زبان به تمجید و تحسین آن باز کردند. برای نمونه سمهودی درباره این امام همام بیان می‌دارد: علی ابن مصر رضا علیه السلام فرزند موسی کاظم، بهترین فرد زمانش و مردی جلیل القدر بود. و یا اینکه شیخ عبدالله شبراوی شافعی ابراز می‌دارد: علی ابن مصر رضا دارای مناقب عالی و صفات ارزشمند بود. کرامات او بیشتر از آن است که حد و حصر شده و مشهورتر از آن است که ذکر شود. در واقع سیره و سخنان امام رضا علیه السلام همچون گنجینه‌ای پربهاست. راه صحیح زندگی الهی را در پیش روی همگان قرار می دهد. سیره و سبک زندگی که ضامن سعادت و خوشبختی واقعی انسان در حیات مادی و معنوی است. تصویر اجمالی و سربسته از اخلاق و سبک زندگی رضوی را می توان در روایات بسیار زیبایی که جناب ابراهیم ابن عباس درباره شیوه اخلاقی آن حضرت بیان می‌دارد مشاهده کرد. برای رعایت اختصار تنها به بخش‌های کوتاهی از این روایت زیبا اشاره می‌کنیم.
موسیقی
و اما دوستانی که از ویژگی های آن حضرت رعایت عدالت و عدم ظلم به دیگران هست. امام علی ابن موسی رضا علیه السلام دردانه عدالت ورزی و اخلاق مداری در تعاملات اجتماعی با دیگران بودند و حتی با زبان خود به دیگران ظلم و جفا نمی کردند. هرگز ندیدم آن حضرت با سخن خود در حق کسی جفا کند و مورد اهانت و آزار قرار دهد، بلکه حتی بالاتر از آن، حضرت هیچگاه کلام فرد دیگری را قطع نکردند، چرا که این رفتار ناپسند به گونه ای موجب ظلم و بی احترامی به طرف مقابل است و یا کلام کسی را قبل از آن که پایان یابد قطع کند. باید گفت بخش‌های اخلاقی سبک زندگی رضوی تنها در عبودیت و بندگی حق تعالی خلاصه نمی‌شود، چرا که توجه به مستمندان و رفع نیازهای مادی آنها به خوبی گویای ایفای نقش اجتماعی امام در قبال سایر انسان هاست. ابراهیم ابن عباس درباره شاخص طلایی سبک زندگی رضوی اظهار می‌کند: نیاز نیازمندان را برآورده می ساخت و هرگز حاجتمندی را که توان انجام حاجت او داشت رد نمی کرد. ارزش و اهمیت انفاق به اندازه است که خداوند متعال در قرآن مجید در بیش از 80 آیه موضوع انفاق و لزوم دستگیری از نیازمندان و اهمیت و ارزش این شاخص قرآنی و اسلامی را مورد توجه قرار داده، تا آنجا که در اولین آیات قرآن خداوند انفاق را از صفات بارز متقین بیان می کند و تمام نعمتها و مواهبی که به آنان روزی داده ایم انفاق می کند. آری، پرهیزکاران انفاق کردن را کم شدن مال نمی دانند بلکه غنیمت می شمرند، ولی کسانی که از معارف قرآن بهره ای ندارند و سوی به دنیا علاقمند هستند، انفاق کردن را زیان می دانند. شما عزیزان شنونده گفتار غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان هستید. ما در این گفتار از ویژگی‌ها و فضایل اخلاقی امام رضا علیه السلام با شما صحبت می‌کنیم. ممنون که ما رو همراهی می‌کنید. و اما عزیزان، یکی دیگر از زیباترین ویژگی‌های سبک زندگی امام علی ابن موسی رضا علیه السلام را می‌توان دوری از آداب و رسوم‌های متکبرانه دانست. امام رضا علیه السلام هرچند در بالاترین موقعیت اجتماعی، دینی و سیاسی قرار داشتند، ولی با این وجود هیچگاه رفتار متکبرانه و غیر اخلاقی از خود نشان ندادند. شاخص‌های اخلاقی که از حضرت بیان شده حکایت از نهایت تواضع و نشانگر دریایی از فضایل اخلاقی امام رضا علیه السلام است. هرگز امام رضا علیه السلام پای خود را نزد دیگران دراز نمی‌کرد و هرگز در حضور دیگران به چیزی تکیه نمی‌داد و هرگز ندیدم غلامان و خدمه خود را دشنام دهد و یا آب دهان بیاندازد و ندیدم که در جمع با صدای بلند بخندد، بلکه خندش تبسم بود. و اما یکی از ویژگی‌های بارز امام رضا علیه السلام اوج تواضع و فروتنی است. همنشینی با فقرا و همسفره شدن با ایشان و عدم کنارگیری از ایشان یکی دیگر از شاخصه‌های زندگی رضوی است که در زندگی امام رضا علیه السلام نمود ویژه داشته است، موضوعی که در روایت این چنین منعکس شده است: هرگاه سفره‌اش را پهن می کرد، غلامان و خدمتکاران خود و حتی دربان و مهتر اسبان را با خود سر سفره می نشاند. Thank you. و اما در کنار اخلاق، تواضع و فروتنی و حسن معاشرت با دیگران، هیچگاه نباید ارتباط صحیح و اصولی با باری تعالی را فراموش کرد، چرا که فلسفه خلقت در گروه ارتباط با باری تعالی است. ارتباط ارزشمندی که همواره در زندگی اولیای الهی همچون امام هشتم چشم نوازی می کند. امام رضا علیه السلام شبها کم می خوابید و بسیار بیدار بود. بیشتر شبها از ابتدای شب تا صبح شب زنده دار بود. خیلی روزه می گرفت و روزه 3 روز در ماه از او فوت نمی شد. امام رضا می فرمود این 3 روز معادل روزه تمام عمر است. دوستان عزیز و ارجمند، به پایان گفتار این هفته غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در این گفتار از ویژگی‌ها و فضایل اخلاقی امام مهربانی‌ها، امام رضا علیه السلام، با شما سخن گفتیم. تا هفته آینده همه شما رو به خدای بزرگ و منان می سپارم. ممنون که همراه ما بودید. خدا نگهدار.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دوستان خوبم، اینک ادبستان تقدیمتان میگردد. شنونده باشید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجینه بنده دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از وقتی که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رو تا باشقر دیگر تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره احیا. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بس بگردید و بگردد روزگار، دل به دنیا در نبندد هوشیار. ای که دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن کس تو نیاید هیچ کار. این که در شاهنامه ها آوردند رستم و رویین تن اسفندیار، تا بدانند این خداوندان ملک که از بسی خلق است دنیا یادگار. این همه رفتند و مای شوخ چشم، هیچ نگرفتیم از ایشان اعتبار. با نام و یاد آن خالقی که خدمت به خلقش را مایه نجات قرار داد و سلام و سپاس بر شما شنوندگان عزیز که برنامه ادبستان را برای شنیدن انتخاب کرده اید. من مریم باغدسراف افتخار همراهی شما با این برنامه و ادامه بحث ها درباره حکمت های شیخ سعدی شیرازی، آن شاعر و نویسنده فرزانه را دارم. امید است از این بحث ها بهره کافی و وافی را ببرید.
خواننده آثار سعدی کتاب یک معلم اخلاق را برق می زند و از هر خطش درسی می گیرد که درس زندگی است. نخستین کتاب فارسی که در اروپا به یک زبان اروپایی ترجمه شده است، گلستان سعدی است. در زیر گنبد آرامگاه سعدی، شاعری جهانگرد آرمیده که از گلستان و بوستان سخنش رایحه اخلاق و خردورزی به مشام میرسد.
هرچه گفتی بر دل نشست و آنچه بر دل نشست جاودانه
ماند. بیگمان سعدی یکی از نامدارترین سخن سرایان جهان است که بسیاری از اندیشمندان را به ستایش واداشته است. شاعری که اندیشه های نورانی و افسونگری های هنری او در سخن چنان دستاویزی برپا کرده که او را در همه زمان ها و مکان ها به شایستگی گسترده است. هفت کشور نمی کنند امروز بی مقالات سعدی انجمن. سعدیا، خوشتر از حدیث تو نیست، تحفه روزگار اهل شناخت. آفرین بر زبان شیرینت که این همه شور در جهان انداخت.
بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند.
نکاتی چند از کارنامه درخشان شیخ سعدی و سروده های ماندگار او را شنیدیم با اجرای هنرمندانه راویان ایرانی و همینطور برنامه امروز ادبستان را پی میگیریم که باور داریم در خور شوق و ذوق همگان خواهد بود. دوستان، همانگونه که به یاد دارید در برنامه پیشین صحبت از آرمان شهر سعدی بود و سخن بدین جا رسید که از نگاه شاعر رسالت اصلی حاکمان و فرمان روایان خدمت صادقانه به خلق خداست که آن نیز عین عبادت است. شیخ اجل در همین راستا در بوستان یک بیت شاهکار دارد و آن این است: عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست. تأکید سعدی بر خدمت به خلق و تأمین آسایش مردم تا بدانجاست که ترجیح می دهد خزانه دولت تهی بماند اما مردم در رنج نباشند و تصریح می کند: کسی زین میان گوی دولت رو بود، که در بند آسایش خلق بود. شیخ شیراز از در تأیید داد و دهش و نیکویی و خدمت به خلق و نقد و رد بیداد و ستم ضمن تذکار به ناپایداری جهان و گفتار اندر بیوفایی دنیا حکایتها باز میگوید تا آثار مثبت و منفی داد و بیداد و نتایج مطلوب و نامطلوب خدمت و خیانت به خلق را بنماید. حکایت ارسلان با دانشمند از جمله این حکایت هاست. در همین مطلب است که این گونه ذکر شده: اگر ملک بر جنب ماندی و بخت، تو را کی میسر شدی تاج و تخت؟ اگر گنج قارون به دست آوری، نماند مگر آنچه بخشی بری. و حکایت پادشاه غور با مردی روستایی و شکوه ها و شکایت های وی از بیداد و ستم شاه که نمونه بارز ناله دادخواه است که فقط حاکمان دادگر می شنوند و به گوش خفتگان غفلت و مستان قدرت و غرور نمی رسد. به گیتی حکایت شد این داستان، رود نیک بخت از پی راستان. بیاموزی از عاقلان حسن خوی، نه چندان که از جاهل عیب جوی. از این به نصیحت نگوید کست، اگر عاقلی یک اشارت بست. همراهان و ادب دوستان عزیز، همانگونه که می دانید این برنامه در روزهای پنج شنبه و شنبه هر هفته از رادیو تاجیکی صدای خراسان پخش می شود. به همین ترتیب شما می توانید این برنامه را از parstoday.com/tajik به رایگان دانلود کنید. در این قسمت از برنامه امروز با هم پای صحبت‌های دکتر مهدی مستکین، سعدی شناس برجسته همروزگارمان می‌نشینیم که اشاراتی بس جذاب از سعدی و آثارش دارد.
برای اینکه شکر قرضت سعدی رو مقدارش رو توضیح بکنیم، خودم خوردم مستم، امیدوارم که شما هم مست بشید. بوم سر سخن راندیم، امروز هم بر همان بنیاد سر سخن رو پی میگیریم. هرگاه که یکی از بندگان گناهکار پریشان روزگار دست عنایت و امید اجابت به درگاه حق سبحانه و تعالی بردارد، حضرت از او روی برگرداند، بازش به تضرع بخواند، باز اعراض کند، تا اینکه همو فرماید که یا ملائکتی قد استحییت من عبدی و لیس لهو غیری، فقط غفرت لهو. چقدر این سخن زیباست. ببینید که ما همه بندگان پریشان روزگاری هستیم که به درب در خانه او رفتیم و از او مدد میکنیم، که از بسیاری دعای بنده خودم شرم دارم. کرم بین و لطف خداوندگار، گناه بنده کرده است و او شرمسار. یک همچین خالقی داریم، یک همچین مهربانی که سعدی به این زیبایی به ما زنهار میده که دل ناگران مباش، مجوش، مخروش و مرم، چرا که اون طاقت دعای مستمر تو رو نداره و به عنایت رحمانی و لطف یزدانی دیدگان تو را به ارادت به قول سعدی مبتهل می‌گرداند به سرمه سعادت. خب چرا سعدی اینقدر اثرگذاره؟ و خب دو نگرش هست در باب حضرت شیخ اجل سعدی. یک نگرش این هستش که حالا من پیشترم توی که از نشست ها گفتم، البته بیرون از اینجا، یک نگاه این هستش که بگوییم که سعدی چنان است و چنین و چنان مقامی دارد که فلان است و فلان، و یا عموماً مقایسش بکنیم با مثلا سعدی و سروانتس، سعدی و ویکتور هوگو، سعدی و شکسپیر و سعدی و فلان. خب این یک وجه ماجرا هست که البته قابل احترام هم هست، اما خود واقعا حضرت سعدی این رو از ما نمیخواد. میگه خب من که خودم میدونم چه جایگاهی دارم از نظر ادبی، در اوراق سعدی نگنجد ملال، که دارد پس پرده چندین جمال، محقق همان بیندن در ابل که در خوب رویان چین و چگل. انقدر من خودم میدونم چی گفتم که همزمانی که این شعرها سروده میشده، در دریای چین با شعرهای من ملوانان چینی پارو میزدن، در بحر عشق افتاده این گویا تو چیز دیگری، و همچنانی که مستشرقین دیگر. لذا آوازی من جای خودش، اما ای آدمی، من این رنجها رو نکشیدم که تو بیای فقط از من تعریف بکنی، بیا بگو که من چه بکنم که سعدی صفتی رو یاد بگیرم. برو خوشه چین باش سعدی صفت، که گرد آوری خرمن معرفت. تو اینو، این مسیر رو بگیر. روش من بر بنیاد و نمط دومین هست، یعنی من دنبال این هستم که سعدی صفتی رو تو زندگی ساری و جاری بکنیم. و عجبا که هر جا که نشستیم و از این شکر زیبا بحث کردیم، دیدم که الحمدلله رب العالمین عاشقان سعدی زیادت کردن. یعنی همین هفته پیش ما نشستی داشتیم در کمیسیون ملی یونسکو، یک مهربانوی صاحب جمالی آمد و بعد از نشست گفت که فلانی. گفتم بله. گفت میخوام یه اعتراف بکنم. گفتم بفرما. گفت من به شدت متنفر از شعر و ادب و فرهنگ و از این مفاهیمی که شما میگید، یعنی چی سعدی، حافظ، عطار. امروزم به صورت خیلی اتفاقی آدرس رو گم کرده بودم، یکی از دوستان گفت حالا بیا بریم فعلا اینجا بشینیم تا ببینیم چون. گفت الان که میرم خونه فقط سجده شکر به جا میارم که فهمیدم که در چه خواب غفلت و غبار غفلتی بودم، و از امروز چنان دلداده حکیم روشن روان توس و سعدی شدم که یک لحظه دیگه این کتاب رو زمین نمیذارم. خب من هم اونجا گفتم خدایا سپاس تو را که این اتفاق میمون رفت. واقعا هم همینه، اگر ما معلمین بلد باشیم طریق سعدی صفتی، طریق فردوسی صفتی، طریق عطار صفتی، مولوی صفتی رو، نظامی صفتی رو منتقل کنیم به نسل نوجوان و جوان ما، شما تردید روا نداشته باشید که آینده کشور آیندهی بسیار بشکوه و ستوار خواهد بود.
همچنان با ادبستان و بازگویی حکمت‌های سعدی شیرین کلام در خدمت شما مخاطبان گرامی هستیم. ادبیات شناسان می‌گویند هدف سعدی از نقل حکایت‌های پندآمیز و نمودن نیکوبت‌ها که چیزی جز نقد روشنبینانه و شجاعانه قدرت و قدرتمداران نیست، دعوت پادشاهان به دادگری و نیکی نسبت به مردم است. مردمی که در آرمان شهر سعدی یا خود از حاکم بیدادگر انتقام می‌گیرند یا خدایشان، و بر این اساس تصریح می‌کند: پریشانی خاطر دادخواه براندازد از مملکت پادشاه، و نیز ستاننده داد آن کس خداست که نتواند از پادشاه داد خواست. یاران، گفتار ادبستان رو به پایان است و از این رو ضمن خداحافظی با شما گرامیان، قسمت پایان برنامه را به اجرای شنیدنی هنرمندان تاجیک از یک غزل نغز شیخ اجل مصلح الدین سعدی شیرازی اختصاص می دهیم. شاد و سربلند باشید.
گفتم که خطا کرده و تدبیر نه این بود، گفتم که خطا کرده و تدبیر نه این بود، گفتا
چی توان کرد که تقدیر چنین بود.
گفتم که بس خط خطا بر تو کشیدند، گفتا
همه آن بود که بر لوح جبین بود.
گفتم که قرینی بدت افکند بدین روز، گفتا که
مرا بخت بدی خیش قرین بود.
گفتم زیمن ای ماه چرا مهر بریدی، گفتا که
فلک با منی بد مهر بکین بود.
گفتم که بس جامی تعب خوردی از این پیش، گفتا که
شفا در قدهی باز پسین بود.
گفتم که تو ای عمر چرا زود بیرفتی، گفتا که
فلانی چی کنم عمر همین بود.
گفتم که نه وقتی سفرت بود چنین زود، گفتا که
مگر مصلحت وقت در این بود.
یاران صمیمی، شما همراه هستید با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. دعوت میکنم همچنان با ما همسفر باشید.
گلبرگ. به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم. یاران همراه سلام. همین که رسول اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اصحاب و یاران از مرکبها فرود آمدند و بارها را بر زمین نهادند، تصمیم جمعیت بر این شد که برای غذا گوسفندی را ذبح و آماده کنند. یکی از اصحاب گفت سربریدن گوسفند با من. دیگری گفت کندن پوست آن با من. سومی نیز گفت پختن گوشت آن با من. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند جمع کردن هیزم از صحرا با من. جمعیت گفتند یا رسول الله، شما زحمت نکشید و راحت بنشینید، ما خودمان با کمال افتخار همه این کارها را می کنیم. رسول اکرم حضرت محمد صلوات الله علیه و آله و سلم فرمودند می دانم که شما می کنید، ولی خداوند دوست نمی دارد بندش را در میان یارانش با وضعی متمایز ببیند که برای خود نسبت به دیگران امتیازی قائل شده باشد. سپس به طرف صحرا رفت و مقدار لازم خار و خاشاک از صحرا جمع کرد و آورد. در پناه حضرت دوست بدرود.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی. آغاز بخش سیاسی.
درخواست کمک خانواده فعال سیاسی زندانی در تاجیکستان از امام علی رحمان. برنامه بانک جهانی برای اصلاحات اقتصادی بنیادین در تاجیکستان. و مثبت بودن ارزیابی های اولیه از تزریق واکسن ایرانی کرونا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرها جلب میکنم. همسر و فرزندان محمد مراد آدینایف، معاون بازداشته حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، با ارسال پیام ویدیویی به دفتر امام علی رحمان رئیس جمهوری این کشور، مساعدت وی را برای آزادی این چهره سیاسی خواستار شدند. آنها گفتند که اخیراً با آدینایف در بازداشتگاه شماره 1 وزارت عدلیه تاجیکستان در شهر دوشنبه ملاقات کردند. قبلا داستانی کل تاجیکستان اعلام کرده بود که آدینایف در بازداشتگاه موقتی پلیس ناحیه حصار تحت بازجویی است. در بیان داستانی کل تاجیکستان با اشاره به بازداشت محمد مراد آدینایف اعلام شده بود، وی با اعتراض به اعزام یکی از فرزندانش به خدمت نظام وظیفه، این اقدام را غیر قانونی خوانده و در پی درگیری با کارمندان اداره نظام وظیفه ناحیه سار و رسیدن ماموران پلیس از محل هنگام این حادثه فرار کرده است. گفته می شود که آدینایف به جذب اجباری فرزند بیمارش به خدمت نظام وظیفه اعتراض کرده بود و کارمندان نظام وظیفه ناحیه سار پسر وی را آزاد کردند. این در حالی است که با وجود عذرخواهی محمد مراد آدینایف، معاون بازداشته حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، از کارمندان اداره نظام وظیفه ناحیه سار و اکنون به بازداشتگاه شماره که وزارت عدلیه تاجیکستان در شهر دوشنبه منتقل شده است. نماینده بانک جهانی در تاجیکستان برنامه اصلاحات بنیادین اقتصادی در این کشور را در شرایط کرونایی پیشنهاد کرده است که اجرای آن موجب ایجاد اشتغال و افزایش حقوق دستمزد خواهد شد. یان پیتر آلترز با اشاره و واسطگی شدیدی بودجه حکومت تاجیکستان به مالیات پیشنهاد کرده است که مالیاتی بخش خصوصی در این کشور کاهش یابد و زمینه فعالیت برابر میان بخش خصوصی و کارخانه‌های دولتی فراهم شود. نماینده بانک جهانی در تاجیکستان همچنین بر بهره‌گیری حکومت این کشور از فناوری‌های نوین مدیریت اقتصادی، اصلاحات در بخش کشاورزی، دیجیتالی کردن خدمات حمل و نقل بانک‌ها و دیگر بخش‌ها تاکید و اضافه کرد که استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در صادرات می‌تواند زمینه اشتغال‌زایی و افزایش ورود ارزهای خارجی را فراهم سازد. یان پیتر آلترت با تاکید بر ضرورت کاهش وابستگی تاجیکستان با درآمد ارسالی کارگران مهاجر تنها راه حل این مشکل را اشتغال زایی در داخل این کشور می‌داند و اظهار کرد که گسترش ویروس کرونا آسیب پذیری اقتصادی تاجیکستان را نشان داده و اثبات کرده است که با روش‌های قبلی مدیریتی نمی‌توان از این بحران خارج شد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و شوکت مرزیایف همتای ازبکستانی وی در گفتگوی تلفنی مسائل روز دوجانبه و منطقه‌ای را بررسی و راهکارهای برای تحکیم روابط دوستی، حسنی، همسایگی و مشارکت راهبردی تعیین کردند. رئیسان جمهوری تاجیکستان و ازبکستان در این گفتگوی تلفنی در مورد گسترش پیش همکاری‌های عملی مانند افزایش حجم مبادلات بازرگانی، پیشبرد طرح‌های مشترک تعاونی، گسترش تبادلات بین منطقه‌ای و فرهنگی توافق کردند. رحمان و میرزیایف بر همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های تامین ثبات و امنیت، مقابله با ستیزه‌جویی‌ها و تهدیدهای روز نیز تاکید کردند. میرزیایف همچنین برای رحمان در ریاست سازمان همکاری شانگهای در سال آینده 2023 میلادی آرزوی موفقیت کرد. هم‌اکنون در ازبکستان 24 شرکت با حضور سرمایه‌گذاری تاجیک و در تاجیکستان نیز 9 شرکت با سرمایه‌گذاری ازبک‌ها فعالیت می‌کند. سفیر تاجیکستان در مسکو گفت زمان دقیق ورود دانشجویان تاجیکستانی به روسیه هنوز هم مشخص نیست. امام الدین ستاروف گفته است که در این زمینه با وزارت‌های مربوطه روسیه در ارتباط بوده و خبری مجاز شدن ورود دانشجویان تاجیک به روسیه را انتظار می‌کشد، اما فعلا در این مورد مسکو تصمیم گیری نکرده است. ستاروف افزود 5000 دانشجوی تاجیک امسال نتوانستند به دلیل گسترش ویروس کرونا و بسته بودن مرزها در دانشگاه‌های محلی تحصیل خویش در روسیه حاضر شوند و تاکید کرد که در این شرایط به غیر از فراگیری آموزش از راه دور چاره دیگری نیست، هرچند کیفیت آموزش شاید مطلوب نباشد و سرعت پایین اینترنت و مشکلات دیگر هم در داخل تاجیکستان وجود دارد. این در حالی است که والری فالکوف وزیر معارف و علوم روسیه گفته است که باید دانشگاه‌های روسیه به دلیل گسترش ویروس کرونا به دانشجویان خارجی از جمله تاجیک‌ها اجازه دهند که پایان‌نامه‌های خود را از راه دور دفاع کنند. با شناسایی 31 مورد جدید ابتلا به کووید 19 در تاجیکستان، شمار عمومی این بیماران در این کشور به 13296 نفر رسید. با گزارش وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، شمار جانباختگان کووید 19 در این کشور نیز تا ساعت 19 روز چهارشنبه 30 دکبر سال 2020 بدون افزایش همان 90 نفر قبلی است. از 13296 بیمار گرفتار ویروس کرونا در تاجیکستان تا کنون 12799 نفر بهبود یافتند. در شبانه روز گذشته 36 بیمار کرونایی نیز پس از بهبود یافتن از بیمارستان های تاجیکستان مرخص شدند. شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. بر اساس پیشنهاد حکومت تاجیکستان، نمایندگان مجلس قانونگذاری این کشور روز چهارشنبه شرکت موسوم به غیور را به مدت 5 سال از پرداخت مالیات آزاد کردند. صاحب این شرکت اکبر غلام فرزند معاون سابق نخست وزیر تاجیکستان می باشد که عهده‌دار شده است در مدت یک سال کارخانه تولیدی کیسه های پلی‌پلی‌پلن را در شهر دوشنبه به بهره برداری رساند. این کارخانه از ظرفیت تولید سالانه 50 میلیون عدد کیسه های پلی‌پلی‌پلنی برخوردار است که با خرج 10 میلیون دلار ساخته خواهد شد. با راه اندازی این کارخانه 100 نفر با اشتغال دائم تامین می شوند. شرکت غیور صاحب سه کارخانه تولید سیمان در تاجیکستان با ظرفیت تولید سالانه 2.5 میلیون تن سیمان می باشد که در 10 سال اخیر با کمک مالی و فنی متخصصان چینی ساخته شده است. در تاجیکستان قانونی مجازات ساخت و سازهای غیر مجاز از جمله خانه ها شدت یافته است. بر اساس اصلاحی وارده به قانون جنایی تاجیکستان که اخیراً در مجلس نمایندگان این کشور تصویب شد، از اول ینوری سال 2021 هر نوع ایجاد تاسیسات از جمله خانه بدون مجوز مقامات و در صورت نداشتن تاییده اداره معماری محلی جریمه 6 تا 12 هزار سومانی را به دنبال خواهد داشت. همچنین مقامات حکومتی برای صدور اجازت نامه ساخت و ساز در زمین های کشاورزی 12 تا 24 هزار سومانی جریمه خواهند شد. در تاجیکستان موضوع فروش زمین برای ساخت خانه بیشترین مواردهای جرم و جنایت از جمله رشوه ستانی را سبب می شود. یوسف رحمان داستان کلی تاجیکستان چند روز قبل اعلام کرد که در سال جاری 2020 به دلیل واگذاری غیرمجاز زمین های دولتی 3248 نفر به پرداخت جریمه مالی محکوم شدند. 20 نفر از 160 کارگر شرکت عصر نور که در ساخت نیروگاه برقابی راغون فعالیت میکنند به دلیل ماها پرداخت نشدن حقوق خش قرارداد خود را لغو کردند. تعدادی از این کارگران گفتند که 6 ماه است که با وجود وعده های مدیریت شرکت عصر نور نمیتوانند حقوق ماهانه خود را دریافت کنند. این در حالی است که از میان 25,000 کارگر مشغول به ساخت نیروگاه برقابی راغون، کارگران شرکت ایتالیایی سالینو امپریجیلا مجری طرح ساخت این نیروگاه و دیگر شرکت های خارجی به موقع حقوق خود را دریافت میکنند. با وجود آن که قاهر رسول زاده نخست‌وزیر تاجیکستان در دیدار با کارگران نیروگاه برقابی راغون درباره پرداخت شدن حقوق آنها در نزدیکترین زمان ممکن وعده داده بود، اما این اتفاق نیفتاد. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی قهرمان ملی و افتخار ملت ایران، ملت‌های منطقه و ملت‌های مسلمان میباشد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با اشاره به سالگرد شهادت سردار سلیمانی افسود سالی که فردا به پایان میرسد با غم و درد شهادت سردار بزرگ همراه بود که به دستور مقامات آمریکایی از جمله رئیس جمهوری و وزیر کارهای خارجه این کشور ترور شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت این حق مردم ایران است که از خون عزیز خود انتقام بگیرند. روحانی در این زمینه افسود
مقامات آمریکایی در رأسش رئیس جمهور آمریکا و وزیر خارجه که این دو از مسئولین اصلی این جنایت هستند و البته دیگران هم در این جنایت سهیمند و شریکند و ملت ما دست از اونها نخواهد کشید. به هر حال این حق مردم ماست برای اینکه از خون عزیزشون انتقام بگیرند. شهادت شهید سلیمانی انتقام از جمهوری اسلامی ایران بود، انتقام از ملت‌های منطقه بود، انتقام از استقلال کشورهای منطقه بود. اونا که نمی‌خواستن که مسئله داعش اینجوری تمام بشه، اونا می‌خواستن داعش حکومت منطقه رو به عهده بگیره. داعش یعنی یه مشت مزدور صهیونیست ها و یه مشت مزدور آمریکا، اینا مزدوران اونا بودن و شما دیدید وقتی زخمی شدن اسرائیلی ها اینا رو بردن داخل خاک اسرائیل، اینا رو مداوا کردن، اسلحه میخواستن، اسرائیلی ها به اینها اسلحه دادن. اون کسی که نفع اول از به هم ریختگی منطقه، جنگ در منطقه، ناامنی در منطقه، استفاده اول رو میبره صهیونیست‌ها هستن، بعدش هم آمریکایی‌ها، بلا کسی نفع نمیبره. حالا اونا البته خواستند قهرمان ملی رو از ما بگیرند، اما به نظر من اشتباه کردند. این قهرمان ملی ما شد قهرمان ابدی، برای همیشه در تاریخ ما شهید سلیمانی یکی از قهرمانان بزرگ تاریخی ما هست. تا زمانی که تو این منطقه شما حضور دارید ما انتقام نهایی رو نگرفتیم. یه روزی که پاتون قطع شه از این منطقه، اون روزی است که انتقام نهایی رو ما گرفتیم و انشالله این راه رو ما ادامه خواهیم داد. و خب یکی از آثار این کار وقیحانه و احمقانه هم این بود که به حمدالله ترامپیسم پایان یافت و تمام شد. چند روز دیگر این قاتل وحشی که این همه جنایت کرد دوران حکومت سپری میشه و کل زندگی و تاریخش به زباله‌دان سپرده میشه. و ما از این نظر که ترامپیسم پایان پذیرفت قبل از سالگرد شهادت شهید سلیمانی بسیار خوشحالیم.
معاونی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران گفت در افرادی که در بسیار ساعت گذشته واکسن کرونا ایرانی را دریافت کردند هیچ علامت منفی مشاهده نشده است. همکارمان با دکتر علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران در این باره گفتگوی انجام داده است که اکنون این گفتگو را با هم بشنویم.
درباره اهمیت ساختن واکسن داخل بفرمایید برامون. این واکسن چه تفاوتی با نمونه‌های مشابه خارجی داره؟ نتایج تست انسانی چه زمان مشخص میشه و چه زمان میتونه به تولید انبوه برسه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ببینید، واکسن ما سابقه بیش از 100 ساله در کشور سابقه واکسن سازی داریم. ما بالاخره انستیتو پاستور و بعد از اون انستیتو رازی مراکز ساخت واکسن بودن و هستند. خیلی از واکسن‌ها در سطح کشور تولید شده تا حالا، بنابراین ما کشوری هستیم که تجربه، مهارت و سابقه ساخت واکسن در کشور داریم. تست‌ها رو بر اساس استانداردهای سازمان جهانی بهداشت و استانداردهایی که در سطح دنیا در مورد تولید واکسن هست پاس کرده و گذرونده. فاز حیوانی تموم شده و خوشبختانه دیروز هم اولین تزریق فاز انسانی شروع شده. دوز بعدی واکسن 14 روز دیگه تزریق خواهد شد و حالا دیروز روز 3 نفر بود. بعد از اون به تدریج بر اساس برنامه‌ریزی که شده فاز اول انسانی بالای 50 نفر انشالله واکسن رو به تدریج تزریق خواهند کرد. تا الان هم، از دیروز تا الان هم که این واکسن تزریق شده، هیچ واکنش ناخواسته و مشکلی داری خوشبختانه تا الان نبوده. بعد از 28 روز مطالعات انجام خواهد شد. اون افرادی که واکسن رو دریافت کردن، میزان ایمنیزایی واکسن رو بدن این افراد اندازه‌گیری خواهد شد و مهمتر از همه در فاز اول انسانی بحث واکنش‌های واکسن نسبت به فرد هست. در این حال این 28 روز بعد موفقیت آمیز شده باشه، ادامه فاز رو افراد بیشتری این واکسن انجام خواهد شد و حدود 2 ماه بر صورت زمان خواهد برد که این مراحل بتونه طی بکنه و بعد از اون انشالله بتونه وارد تولید انبوه بشه و من فکر میکنم انشالله تا بهار سال آینده ما بتونیم واکسن ایرانی در دسترس و مطمئن انشالله داشته باشیم.
با فوت 149 بیمار دیگر از مبتلایان قطعی به کرونا در 24 ساعت گذشته، شمار جانباختگان قطعی این بیماری در ایران به 55095 نفر رسید. با گزارش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران در 24 ساعت گذشته 6272 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی و 807 نفر از آنها بستری شدند. بر این اساس مجموع بیماران مبتلا به کرونا در ایران به 1,218,753 نفر رسیده است و تا کنون 987,714 نفر از بیماران بهبود یافته و از بیمارستان‌های ایران مرخص شدند. در آستانه سال روز شهادت سردار قاسم سلیمانی، کودکان افغانستانی با نقاشی تصویرهای این شهید سرفراز یادش را گرامی داشتند و روایت کودکانه خود را از دلاوری و رشادتهای فداکارانه و ایثار این قهرمان بزرگ به تصویر کشیدند. جزئیات بیشتری این خبر در گزارش همکارمان بهنام یزدانی از کابل.
در نخستین سالروز شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، تعدادی از کودکان در شهر کابل، پایتخت افغانستان، در برنامه‌ای با عنوان تصویرها را فراتر از کاغذ بخوانید، تصاویری از سردار شهید حاج قاسم سلیمانی را نقاشی کردند.
نام تو چیه؟
اسمش که باز؟
خب این نقاشی کی رو میکشی؟
من از سردار قاسم سلیمانی رو میکشم.
این کودکان با ترسیم چهره سردار دلها روایت کودکانیشان را از رشادتها، فداکاریها و ایثار شهید حاج قاسم سلیمانی به تصویر کشیدند.
اسم تو چیه؟
الله.
آفرین. این عکس کی رو میکشی؟
عکس سردار قاسم سلیمانی.
کی شهید کرد قاسم سلیمانی؟
آمریکا.
قاسم سلیمانی از کجا بود؟
از کشور همسایه ما، از کشور ایران. شخص مسلمان و خیلی.
برای برگزاری این برنامه حزب نهضت اسلامی افغانستان و شورای فرهنگی حامیان قدس شریف در فراخوانی از کودکان نقاش شهر کابل دعوت کرده بود. جمهوری اسلامی ایران و افغانستان نه تنها دو کشور همسایه بلکه با اشتراکات و پیوندهای فراوان تاریخی و فرهنگی هستند که مردم این دو کشور همواره در روزهای تلخ و شیرین در کنار هم بودند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
همچنین در آستانه نخستین سالگرد شهادت سردار مبارزه با تروریسم حاج قاسم سلیمانی، نشستی مجازی به عنوان امت اسلام قاسم سلیمانی را به یاد دارد، با حضور جمعی از اندیشمندان و شخصیت‌های سیاسی و دینی روسیه و ایران برگزار شد. با مسکو پایتخت روسیه می‌رویم و گزارش همکارمون سید علی دارابی را از این نشستی ویدیو کنفرانسی می‌شنویم.
امریکان سوبیلی جنرال سلیمانی،
امت اسلام حاج قاسم سلیمانی را به یاد دارد. این عنوان نشستی از راه دور بین اندیشمندان و مقامات سیاسی و فرهنگی ایران و روسیه بود که میزبانی آن را نهاد روسیه محور مقاومت به عهده داشت.
من فکر میکنم که شخصیت سردار قاسم سلیمانی که یک سال پیش شهید شد خیلی بزرگ و خیلی زیاد طرف های این شخصیت وجود داره. اولین طرف این شخصیت این ایمان بر ولایت الفقیه، ایمان بر نظام اسلامی و افکار انقلاب اسلامی در ایران است.
نفیق الله آشیروف، رئیس اداره دینی بخش آسیایی مسلمانان روسیه، اسماعیل شعبان، رئیس جمعیت مسلمانان تالش، محمد صلاح الدینوف، رئیس اتحادیه‌های فرهنگی و اجتماعی روسیه، انار رمضانوف، رئیس سازمان دینی اهل سنت کوثر، نوری محمدزاده، رئیس سازمان دینی شیعیان ماخاچقلی روسیه و مائیس قربانوف، ایران شناس روس، سردار سلیمانی را نماد مبارزه با استکبار و دفاع از مظلومان عالم برشمردند.
شرکت کنندگان در این وبینار تخصصی تاکید کردند سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی استراتژیستی نابغه و منحصر به فرد بود که توانست همه نقشه‌های دشمنان و به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه را خونسا کند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
پس خانگوی کاخ کرمل گمانه‌زنی‌ها درباره جانشین احتمالی رئیس جمهوری روسیه را بی اساس خواند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرمل، گفت گمانه‌زنی‌های بعضی سیاستمداران درباره جانشین احتمالی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بی اساس می باشد. این در حالی است که ولادیمیر ژیرینوفسکی، رهبری حزب لیبرال دموکرات روسیه و عضو مجلس دوما یا هم مجلس نمایندگان، گفته بود کرسی رئیس جمهوری روسیه را در آینده ممکن است میخائیل میشوستین نخست وزیر فعلی، سرگی شویگو وزیر دفاع و یا سرگی ناریشکین رئیس سازمان اطلاعات خارجی روسیه پر کند. دوره راستی جمهوری پوتین ماه مارس سال 2024 به پایان میرسد. دوره راستی جمهوری در روسیه در سال 2018 از 4 سال به 6 سال افزایش یافت و بر اساس قانون هر فرد میتواند فقط دو دوره پیاپی این مقام را در اختیار داشته باشد. سال 2018 ولادیمیر پوتین دومین بار بر اساس قانون جدید و چهارمین بار در مجموع در انتخابات روسی جمهوری نامزد شد و 77% رای را کسب کرد. لازم به داوری است که در سال 2019 مجلس قانونگذاری یعنی دوما و شورای فدراسیون با اصلاح قانون اساسی روسیه دوره قبلی رئیسی جمهوری ولادیمیر پوتین را صفر کردند و راهی دوباره حضور وی در قدرت بلا مانع شده است. شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. عزیزان شنونده، همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت که موضوع تلاش های جمهوری اسلامی ایران برای تامین واکسن کرونا اختصاص دارد. ما مرحله نخستی آزمایش انسانی واکسن کرونا ساخت مخخانه ایرانی روز 29 دکبر سال جاری با تزریق بر روی داوطلبان آغاز شد. سعید نمکی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران در اولین روز آزمایش انسانی واکسن کرونا ایرانی گفت امروز جزوی امیدوار کننده ترین روزهای ملت ایران خواهد بود. با تلاش و پیگیری هایی که همکاران و دانشمندان کشور در موضوع کووید 19 داشتند با گذر از مراحل مختلف مطالعات و مدل هایی که پشت سر گذاشتن توانستیم اولین تزریق را بر روی انسان انجام دهیم. تزریق انسانی مرحله اولی مطالعات بالونی نخستین واکسن کرونا تولید شده توسط گروه تحقیقاتی استاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه با نام اختصاصی کوو ایران برکت انجام شد. حجت نیک ملکی سخنگوی استاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه گفت با کسب اجازت نامه آزمایش انسانی در روز 29 دکبر سال جاری با نخستین مرحله آزمایش انسانی واکسن کرونا تولید مخکون ایرانی با تزریق واکسن روی چند داوطلب آغاز گردید. به گفته نیک ملکی تا کنون بیش از 65,000 نفر داوطلب برای آزمایش انسانی واکسن کرونا ایرانی ثبت نام کردند که در مرحله نخست آزمایش روی 56 نفر از این افراد انجام می شود. گسترش ویروس کرونا بحران جهانی است. دشواری مقابله با ویروس کرونا در ایران اما با تحریم های ظالمانه دولت مستبد آمریکا بیشتر احساس شد. آمریکا در این زمینه نیز تلاش کرد مانع دستیابی ایران به دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز برای درمان بیماران کرونایی در ایران شود. آمریکا حتی زمانی که ایران برای خرید واکسن آنفولانزا هم اقدام کرده بود مانع انتقال آن به داخل ایران شد. دشمنان ملت ایران از هر وسیله برای ضربه زدن به ایران استفاده کردند. چگونگی مقابله با این ویروس در واقع یک آزمون برای دولت ها و ملت هاست و ایران نشان داد که تسلیم مشکلات نمی شود. ایران تامین واکسن کرونا را از سه راه دنبال میکند. نخست راه واردات واکسن از مجموعه است که سازمان بهداشت جهانی برای تهیه واکسن جهت برآوردن نیاز همه کشورها تعیین کرده است. در حال حاضر واکسن چند شرکت معتبر در مرحله بهره برداری است. واکسن اکسفورد و مدرنا از تولیداتی هستند که سازمان بهداشت جهانی آنها را تصدیق کرده است. ایران 16,800,000 دوز واکسن کرونا را با احتساب اینکه هر فرد باید 2 دوز واکسن بزند برای 8,400,000 نفر گروه های آسیب پذیر پیش خرید کرده است. راه دوم خرید واکسن از دیگر منابع معتبر است و در این زمینه نیز ایران در حال مذاکره می باشد. راه دیگری که برای تامین واکسن کرونا دنبال می شود تولید مشترک است. ایران در این طرح با یکی از صاحبان فناوری دنیا وارد فاز تولید مشترک واکسن در اینستیتوت پاستور شده است. ایران در تولید واکسن دارای تجربه حدود 100 سال می باشد و به بسیاری از کشورهای دنیا و منطقه واکسن صادر می کند. در رویارویی با بیماری همگیر کووید 19 نیز مهمترین هدف دانشمندان و متخصصان ایرانی تولید واکسن در داخل کشور است. در این زمینه همه ظرفیت ها با کار گرفته شده و عزم و اراده ملی در ایران برای غلبه بر مشکلات و تبدیل کردن این تهدید به فرصت وجود دارد. اکنون این تلاش ها در حالی به ثمر نشستن است و تولید واکسن ایرانی کرونا مرحله به مرحله توسط سازمان بهداشت جهانی نظارت می شود و این سازمان مراحل تولید و مرحله آزمایشگاهی را نیز تصدیق کرده است. انتظار می رود با شروع مرحله تست انسانی اولهای سال آینده یعنی در بهار سال 1400 شمسی در ایران به عنوان یکی از تولید کنندگان مطرح واکسن در منطقه جمهوری اسلامی خود را مطرح کند و نیازی دیگر کشورها را نیز با این واکسن برآورده سازد. شنوندگان گرامی، قبل از اعلام خلاصه خبرهای این ساعت توجه شما را به راه ارتباطی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان جلب می‌کنیم. شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی pastoday.com/tajik خبرهای از تحولات تاجیکستان، ایران، منطقه و جهان را به دو خط فارسی و سیرلیک برای صفحه اینترنتی این رادیو به نشانی اعلام شده مشاهده فرمایید و با استفاده از این راه ارتباطی نظرات، دیدگاه ها، پیشنهادات و ملاحظات خود را درباره بخش های خبری برنامه های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان که برای صفحه اینترنتی این رادیو در دو صفحه جداگانه به دو خط فارسی و سیرلیک برگزاری می شود برای ما بفرستید که ما هم تلاش میکنیم از پیشنهادات، دیدگاه ها، ملاحظات، انتقادات شما هنگام تهیه بخش های خبری برنامه های شامگاهی و صبحگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان استفاده به عمل آوریم. عزیزان شنونده، در پایان بخش سیاسی برنامه این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در این فرصت فرارسیده اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. درخواست کمک خانواده فعال سیاسی زندانی در تاجیکستان از امام علی رحمان. برنامه بانک جهانی برای اصلاحات اقتصادی بنیادی در تاجیکستان. و مثبت بودن ارزیابی های اولیه از تزریق واکسن ایرانی کرونا. شنوندگان عزیز، با عرض سپاس و تشکر فراوان از شما برای همراهیتون در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان که به طور زنده مستقیم به سمع شما عزیزان رسید، در همین جا با شما شنوندگان گرامی خداحافظی میکنیم. با آرزوی سلامتی و سربلندی و بخصوص طلب شفای عاجل و کامل برای تمام بیماران مبتلا به ویروس کرونا از درگاه خداوند شفا بخش، همگی شما را به خداوند یگانه و بزرگ می‌سپاریم. خداوند نگهدار شما باد.
دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. از همراهی یک شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه شما خوبان را به خداوند مهربان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد انشاءالله.
در این زمین مانند من عاشق نمی آید دیگر، بیشیم بروی چشم من لایق نمی آید دیگر، بیشیم بروی چشم من لایق نمی آید دیگر. شب تا به شب عاشقان تنها نمی ماند زمین، در این زمین مانند من عاشق نمی آید دیگر، بینشین بروی چشم من لایق نمی آید دیگر، بیشیم بروی چشم من لایق نمی آید دیگر. مانند من این دلم یه مانندی من عاشق نمی آید دیگر بیشیم بروی چشم من لایق نمی آید دیگر بیشیم بروی چشم من لایق نمی آید دیگر عاشق نمی آید دیگر عاشق نمی آید